سیبی داد و گفت که با خوردن این سیب صاحب پسری می شوند که باید نامش را جوان تیغ بگذارند. پس از آن نیز خداوند به شما سه دختر می دهد. آنچه درویش به پادشاه گفته بود تحقق یافت. سالها گذشت و پادشاه مرد و قبل از مرگ به پسر درباره ازدواج خواهرهایش سفارش هایی کرد که جوانتیغ همه آنها را انجام داد. روز جوانتیغ در یکی از اتاقهای قصر عکس چلگیس را دید و عاشق او شد و همراه دو دوستش دریابر و ستاره شناس و کبوتر و گربه و سگ تازی بر راه افتادند و او مردم شهرهای سر راهش را از شر دیو اژدها رهایی داد و بالاخره پس از سختی های بسیار با راهنمایی پیرزنی توانست چلگیس را پیدا کند و با او ازدواج کند. یک روز که چلگیس با خدمه‌اش به حمام رفته بود، یکی از کلفت‌ها نفهمیده و یک تار موی از موهای چلگیس را با شانه کند. برای اینکه چلگیس متوجه نشود، مو را به چوب بست و توی رودخانه انداخت. آب چوب را برد تا به شهر هاروت و ماروت رسیدند. بله دوستان، پسر پادشاه آن شهر از آن طرف ها رد می شد که چشمش افتاد به چوبی که مو به دورش پیچیده شده بود تا چوب را بیاورند و مو را از آن باز کنند. وقتی مو را از چوب باز کردند، به پسر پادشاه خبر دادند که مو متعلق به زن است و 12 گز طول دارد. پسر پادشاه گفت: من این زن را می خواهم. باید هر طور شده پیدایش کنید و بیاوریدش اینجا. پیرزنی در دربار بود که علاقه زیادی به آرد و شیره داشت. به پسر پادشاه گفت: اگر کوزه ام را پر از آرد و شیره کنی، می روم و دختر را برای چی می آورم. پسر پادشاه دستور داد کوزه اش را پر از آرد و شیره کردن. پیرزن کوزه را بغل کرد و راه افتاد. رفت و رفت و رفت، هی میدان و تی میدان، تا رسید به خانه چلگیس. در زد و گفت: پیرزن راه گم کرده هستم، جای بدهید شب را بمانم، فردا می روم. گفتن: بیا داخل و تا هر وقت خواستی بمان. پیرزن 10-20 روز مان تا خوب اعتماد چلگیس را به خودش چی؟ جلب کرد. یک روز همونطور که کنار چلگیس نشسته بود و به سر و زلفش دست نکشید تا خوابش ببرد، از او پرسید: شوهرت روزها کجا می رود؟ چلگیس گفت: می رود کوه و شکار. پیرزن گفت: پس این همه ثروت را از کجا آورده اید؟ چلگیس گفت: ما یک انگشتر سلیمانی داریم که هر چه بخواهیم برای ما فراهم می کند و هر جا که بخواهیم ما را می برد. پیرزن گفت: حالا آن انگشتری کجاست؟ می توانی برایم نشانش بدهی؟ چلگیس گفت: انگشتری پیش جوانتیغ است. پیرزن گفت: حالا آمدیم و شوهرت اینجا نبود و یک مهمان عزیزی هم از راه رسید، آن وقت می خواهی چه کار کنی؟ چلگیس فکر کرد و پیش خودش گفت: پیرزن بد هم نمی گوید، بهتر است انگشتر را پیش خودم نگه دارم. شب که جوانتیغ به خانه برگشت، چلگیس ماجرای انگشتر را با او در میان گذاشت. جوانتیغ گفت: اشکالی ندارد، پیش تو باشد، اما مراقبش باش گم نشود. یک شب که چلگیس و شوهرش هر دو خواب بودن، پیرزن انگشتر را از داخل جیب چلگیس در آورد و تیغ را هم از کمر جوان تیغ باز کرد و انداخت داخل دریا و برگشت. نشست بالای سر چلگیس و گفت: ای انگشتر سلیمان، ما را ببر به شهر هاروت و ماروت پیاده کن. انگشتری هم هر دو را برداشت و برد به شهر هاروت و ماروت. گربه و کبوتر و تازی ماندن بالای سر جوانتیغ که بیهوش بر روی زمین مانده بود تا اینکه ستاره شناس متوجه شد که ستاره جوانتیخ در آسمان ناپدید شده است. راه افتاد و رفت خانه دریابر و گفت حتما بلای سر جوانتیخ آمده است، بیا تا با هم سراغش برویم. راه افتادند و رفتند و رفتند هی میدان و تی میدان تا رسیدند کجا؟ به خانه جوان تیغ. در اینجا گربه زبان باز کرد و گفت شما تیغ را از دریا بیرون بیاورید، ما خودمان می رویم دنبال چلگیز. کبوتر و گربه و تازی هر سه با هم به دنبال چلگیز رفتند. وقت به شهر هاروت و ماروت رسیدند، صدای ساز و آواز شنیدند و فهمیدند که عروسی چهلگیس و پسر پادشاه است. بله دوستان، گربه از لابلای جمعیت خودش را به چهلگیس رساند. چهلگیس گربه را شناخت و شروع به نوازش کرد. پیرزن گفت دست به گربه نزن، مریض می شوید. چهلگیس دستور داد پیرزن را از خانه بیرون کردند. گربه هم به دنبال پیرزن رفت تا رسیدن به یک خرابه. در آنجا پیرزن مقدار نان و گوشت را که از عروسی دزدیده بود زیر خاک پنهان کرد و رفت. گربه همانجا ماند و دید پادشاه موشها آمد سراغ غذاهای پیرزن که پنهانش کرده بود. ناگهان پرید و گردن موش را گرفت و برد به خانه پیرزن و همه موش ها جمع شدن که نگذارن گربه پادشاهشان را بخورد. گربه گفت اگر انگشتری را که پیرزن از آقای من دزدیده پیدا کنید و بیاورید پادشاهتان را آزاد میکنم. موش ها هرچه گشتند انگشتر را پیدا نکردند تا اینکه آخر از همه یک موش چلاق آمد و گفت فکر میکنم آن بالا زیر تیره تاق باشد. یک روز دیدم پیرزن چیزی را آنجا مخفی می کند. خواستم آن را بردارم اما با چوب زد و پایم را شکست. موش ها رفتند و بسته ای را پیدا کردند. گربه بازش کرد و دید همان انگشتر است. آن وقت پادشاه موش ها را آزاد کرد و برگشت به مجلس عروسی و انگشتر را داد به چلگیس. چلگیس از داماد اجازه خواست که برود دو رکعت نماز حاجت بخواند. داماد اجازه داد و چلگیس سجاده را برداشت و رفت روی بام. انگشتر را به انگشت کرد و گفت ای انگشتر سلیمان، مرا ببر به آنجا که خودت بهتر میدانی. حالا از جوان تیغ بشنوید. دریابر تمام دریاها را گشت تا تیغ را پیدا کرد و از دریا بیرون آورد. به محض این که تیغ را از دریا بیرون آورد، جوان تیغ به هوش آمد و چشم براه چلگیس شد. بله دوستان، جوان تیغ که راه را می پایید دید چلگیس و کبوتر پرواز کنان و گربه و تازی جست و خیز کنان می آیند چلگیس. به شوهرش گفت اینجا دیگر جای مانده نیست، بیا تا هر چه داریم جمع کنیم و به شهر خودت برویم. جوان تیغ قبول کرد و راه را منزل به منزل کرد. اول به خانه خواهرهای جوان تیغ رفتند و آنها را با خود همراه کردند و سپس با همدیگر رفتند به خانه دریابر و او را هم با خودشان بردند. بعد به خانه ستاره شناس رفتند و از آنجا دست جمعی عازم شهر جوان تیغ شدند. مادر جوانتیغ که از فراق فرزندانش پیر و کور شده بود نتوانست فرزندانش را بشناسد. چهلگیس دستی به سر روی مادر شوهر خیش کشید و چشم او را بینا و مثل روزگار جوانیش زیبا و خوش صورت کرد. از آن لحظه به بعد همگی در کنار هم زندگی خوب و خوش را آغاز کردند. بله دوستان، همراهان عزیز، در برنامه آینده با قصه دیگری به خانه های گرم شما عزیزان خواهیم آمد. ایام و کام.
ساعت 13 به وقت ایران، 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. ده ها تن دیگر از اتباع زندانی افغانستان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. بیش از 4 دهه جنگ و اشغالگری در افغانستان موجب مهاجرت میلیون ها شهروند افغانستانی شده است. به دلیل اشتراکات فرهنگی و همجواری، بیش از نیمی از مهاجران افغانستانی در پاکستان و ایران زندگی میکنند. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان افغانستان، پنجشنبه در توییترش خبر داد 66 زندانی دیگر افغانستان شامل اطفال از زندانهای پاکستان آزاد شدند و از گذرگاه مرزی چمن به کشور بازگشتند. ضیاء احمد افزود این زندانیان در نتیجه تلاش سفارت افغانستان در اسلام آباد و کنسولگری این کشور در شهر کراچی آزاد شدند. مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار ده‌ها میل سلاح را به کمیسیون خلع سلاح افراد غیر مسئول تسلیم نمود. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار ده‌ها میل سلاح را به کمیسیون خلع سلاح افراد غیر مسئول تسلیم نمود. مسئولان میگوید این سلاح ها در عملیات های تصفیوی از مناطق مختلف ولایت ننگرهار جمع‌آوری نموده بود. حافظ عبدالبصیر زابلی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، در یک نشست خبری گفت موظفین این فرماندهی در عملیات های مختلف 110 میل سلاح های مختلف نو را که شامل راکت انداز، ماشیندار پیکا، کلاشینکوف، تفنگچه، دوربین های شبانه و دیگر تجهیزات نظامی می باشد از مناطق مختلف ولایت ننگرهار از نزد افراد غیر مسئول جمع‌آوری نموده که آن را با مسئولان کمیسیون خلع سلاح افراد غیر مسئول تسلیم نمود. وی گفت با اتهام این سلاح‌ها چند نفر نیز بازداشت شده که دوسیه های نسبتی آنان به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شده است.
ننگرهار ولایت امنیه قمانداني د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیریت مجاهدینو جلال آباد شهر او په 22 ولسوالیو کې کشفي او تصدغه عملیات کې یو سر لس میله مختلف نوع وسلې دي، کلاشینکوف، پیکار، راکټ، ټیټیکوپ، والټر، ټیټی، بریټا، میګاروپ، زیګانا، ګلاک، دراسکوپ، امپور. دغه وسلو سره همحاله په تعداد 15 نوی قطۍ پټاکې نیول سوی دي، او یا عدد د امپور شاجرونو نیول سوی دي، درې عدد ساده دوربینونه دي او دوه عدد د شپې دوربینونه دي، تعداد یو لزره فیره د مختلفو نوو سلاحګانو مرمۍ نیول سوی دي.
سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار گفت این سلاح‌ها بعد از ترمیم در صورت کې نیاز آن دیده شود به نیروهای امنیتی سپرده خواهد شد. به گفته حافظ زابلی، عملیات‌های جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول تا زمان خلع سلاح کامل آنان ادامه خواهد داشت. در این حال مردم نیز از این اقدام نیروهای امنیتی قدردانی می نماید. سید ولی، یک تن از باشندگان این ولایت، می گوید به هر اندازه که افراد غیر مسئول خلع سلاح می گردد، به همان اندازه میزان جرایم جنایی در جامعه کاهش می یابد.
کماندان این زمان داخله ده دا چی نور دا وصلی غیر وصلی چی چاس اسناد نی او گرزه باید دا اونی ولشی دی سر امنیت هم خکیگی او داخل همون لرو چی دا وصلی اونی ولشی چی چاس اسناد نی او غیر وصلی گرزه بی وصلی کول و پرگرام باید دا
با آن هم که به این مقدار سلاح ها از نزد افراد غیر مسئول در ولایت ننگرهار جمع‌آوری گردیده، اما هنوز هم مردم در قرا و قصبات از موجودیت افراد غیر مسئول نگران هستند و از ادارات مسئول می خواهد تا در خلع سلاح آنان هر چه زودتر اقدام نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
نشست امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، با شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان عنوان گزارش ذبیح الله قریشی است که به اتفاق می‌شنویم.
ما آدمی بر رسمیت شناختن خود را بر رسمیت شناختن حکومت پیشین نمی‌دهیم و نباید انتظار داشت با کشورهایی که جنگ داشتیم برای ما اکلیل گل بدهند. این مطلب را امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در نشستی که در قصر سپیددار تدویر گردیده بود با شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان ابراز نموده گفت: ما این عدم بر رسمیت شناختن خود را بر رسمیت شناختن حکومت قبلی نمی‌دهیم، چرا که حکومت پیشین با تمام کشورهای منطقه، پاکستان، آسیای مرکزی، ایران و سایر کشورها مشکل داشت و اکثرا راه‌ها و بنادر بسته می بود. اما ما با 6 کشور همسایه، با ایران، پاکستان، کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و ترکیه و قطر و سایر کشورها ارتباط خوب داشته، راه‌های ترانزیتی باز است و وضعیت اقتصادی و نرخ‌ها کنترل می باشد. امیر خان متقی:
زوس هم د خپل رسمیت تغتی رژیم پر رسمیت نور کوم. تیر رژیم دی له پاکستان سره په جنجال کی، له ایران سره په جنجال، مرکزی آسیا له هیوادو سره په جنجال، په میاشتو میاشتو لاری بندی، نرخونه کله اسمان ته رسیدل، کله مځکې ته راټیټېدل. نن الحمدلله په تیر کال کی له ټولو شپږو سره ګاونډیو هیوادو سره زموږ اړیکې مثبتې. یو بندر یوه لاره مو هم نه ده بنده سوې. که بنده سوې په دریو څلورو ورځو کې غم خوړل سوی فورا خلاص سوې ده.
همچنان امیرخان متقی به روابط دیپلماتیک با شماری از کشورها و باز بودن سفارت آنها در افغانستان و تعیین دیپلمات‌های جدید و اعزام آن از سوی حکومت طالبان به کشورهای منطقه و جهان و با اشاره به داد و ستد اقتصادی اشاره نموده گفت: اگر این همه ارتباطات به رسمیت شناختن نیست، پس چیست؟ همه ما را به رسمیت شناختند.
مخفله بودی طول هیوادو که رسمی استازی نوی دیپلماتان نگلی دی. تجارت مرسر روانده، راشه در شمسته. خوام تختی دسمیت خوبی دیدی دی پارسایی چه سر تجارت ولدی. دی تا ویزه اومنی، دی تا پاسپورت اومنی، دی تا سپارت اومنی، دی تا سپارت اومنی. او پاتو شاقه 50 ملک سی نمک سر شل کال جنگی دیدی دی. لگو بدا تا ما نکوش پا مگدی گلان وشندی.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بدون اسم بردن از آمریکا و پیمانان آمریکا گفت: اگر کسی فکر کند که کشورهایی که با ما جنگ نمودند آنها برای ما دسته گل بدهند، اشتباه است. اما چندین کنفرانس در سطح منطقه و جهان درباره افغانستان تدویر گردید که افغانستان در آن شرکت داشت و آخرین نشست 3 جانبه که در اسلام آباد برگزار شد، شما شاهد هستید که در اعلامیه پایانی نشست 80% خواسته ها و سخنان امارت اسلامی در آن انعکاس یافته است.
اوسوس کی سموک په اسلام آباد کې د چین او د پاکستان او د افغانستان کومه درې اړخیزه اعلامیه نشر شوه. تاسو به ټول ولوستي چې په دې کې د افغانستان په چاپی صد خبرې په دې کې د افغانستان په ګټه وډل سوی دی او افغانستان ته ډیر لوی حیثیت ورکړ شوی دی او په مساوي شکل باندې
وزیر خارجه حکومت طالبان روابط خود را با کشورهای منطقه و جهان بسیار خوب و سازنده توصیف نموده و آن را رسمیت شناختن عنوان داد. این در حال است که حکومت طالبان با شماری زیادی از کشورها تعامل و روابط داشتن، اما تا هنوز کشور این حکومت را که در تمام جغرافیای افغانستان حاکمیت دارد بر رسمیت نشناخته و اعتراف نکردند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
یک مورد دیگر مثبت بیماری پولیو در ولایت ننگرهار ثبت گردید. همکارم آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
یک مورد دیگر مثبت بیماری فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت گردید. این سومین مورد مثبت بیماری فلج اطفال است که در جریان سال روان میلادی در کشور ثبت می‌گردد. سید کمال شاه، مسئول ارتباطات عامه بخش مبارزه با بیماری فلج اطفال صندوق حمایت اطفال سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید بر اساس معلومات آنها یک مورد مثبت بیماری فلج اطفال در مربوطات ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار که در جوار خط فرضی دورن موقعیت دارد ثبت گردیده است. به گفته موصوف در سال روان میلادی این سومین مورد مثبت بیماری فلج اطفال است که در افغانستان ثبت می‌گردد. و میگوید هر 3 مورد در ولایت ننگرهار ثبت شده است که 2 مورد قبلی آن در ولسوالی های کوټ و بټی کوټ ثبت گردیده بود.
بله، و ننگرهار ولایت په نازیان ولسوالی کې د پولیو درېمه پیښه رامنځته شوې. تر دې وړاندې 4 ورځې مخکې د ننګرهار په 2 نورو ولسوالیو کوټ او بټی کوټ کې هم د پولیو ناروغۍ پیښه رامنځته شوې. دا په روان کال کې درېمه پیښه ده چې رامنځته کېږي او ټول پیښې دی هیواد د ختیځ او په ننګرهار ولایت کې رامنځته شوې دي. د دې پیښو رامنځته کېدل تشویش نور هم ډېروي چې دا وایرس د هیواد نورو سیمو ته خپور نه شي. د پولیو د منځه وړلو پروګرام به خپلې ټولې هڅې کوي تر څو د پولیو ناروغي وایرس نورو سیمو ته خپور نه شي او د دې پیښو مخنیوی وشي. د دې لپاره چې د دې پیښو مخنیوی شوی وي د جون په میاشت کې د هیواد په ختیځ او وزه کې د پولیو کمپاین پلان شوی دی.
این مقام سازمان ملل همچنان گفت با ثبت این مورد بر نگرانی های آنان نیز افزوده شده و برای جلوگیری از گسترش این بیماری کمپاین ویژه تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال در ماه آینده در حوزه شرق کشور در نظر گرفته شده است. شاهدان عینی گفته است که کودک مبتلا به این بیماری 2.5 سال عمر دارد. اداره ولایتی ننگرهار در مورد ثبت این رویداد ابراز نگرانی نموده است. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شده از مردم خواسته شده تا در تطبیق واکسین بیماری فلج اطفال همکاری نموده و به تمامی کودکان زیر 5 سالشان قطره های واکسین را بدهد.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خدا نگهدار.
شنونده های ارجمند، پس از خبر ساعت 13 برنامه چوکی داغ آماده تقدیم است که به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمتتان هستیم. در این برنامه به اظهارات مقامات حکومت طالبان در مورد حقابه ایران از رود هیرمند، صحبت‌های مقامات طالبان در آغاز روند انتقال حجاج افغانستانی به عربستان سعودی، گفته‌های مسئولان طالبان در مورد صنعت و تجارت افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی برنامه چوکی داغ، بیاین که برنامه این هفته چوکی داغ با همین مسئله حقابه ایران از رود هیرمند شروع کنیم که مسئولان جمهوری اسلامی ایران و مقامات حکومت طالبان اظهاراتی در موردش داشتند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که سفر به ولایت سیستان و بلوچستان ایران داشت، با مشاهده خشکی این ولایت، خشکی دریاچه هامون و مشکلات مردم، خطاب به مسئولان حکومت طالبان گفت که خواست ایران در مورد حقابه از رود هیرمند جدی بگیرن. او همچنان خواستار بررسی کارشناسی میزان آب در پشت بند کجکی شد و گفت اگه کارشناسان تشخیص بدن که آب به میزان لازم وجود داره، باید به سمت ایران رهاسازی شود. هرچند در این بین شیطنت هایی از طرف دشمنان دو کشور و برخی رسانه های غربی شد، اما مسئولان ایرانی و مسئولان طالبان بر گفتگو و تفاهم بر حل مسئله تاکید کردند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، هم در گفتگوی در این زمینه اظهار داشت که مسائل باید از طریق منطق و تفاهم حل و فصل شود.
امارت اسلامی در مورد همین موضوع یک اعلامیه را پخش کرد که او کفایت میکند. به نظر ما ملاک و معیار حل تمام مسائل تفاهم و منطق است و امارت اسلامی در تمام مسائل باور بر تفاهم و منطق دارد. و طبق همون محتوا و روحیه همون اعلامیه که ما پخش کرده ایم، واقعیت هایی که عینی هست و در کشور وجود داره، آبهایی که ما در کشور داریم، همون قسم نیست قسمی که در گذشته بود، ولی امارت اسلامی با همون معاهده‌ای که در سال 1351 امضا شده با همون پایبند هست و ای را واضح کرده ایم. دومی که در مورد حل مسائل ما معیار و ملاک همون را تفاهم و مذاکره و منطق میدانیم. موضوع از این قرار است که در بندی که جکی آبی که هست او یکی خوب با مو اندازه نرسیده که پارچاو شوه. دومی که خشکسالی ها و کانال ها را بسیار خشک کرده، اگر این آب هم ایلا داده شوه تا موجا رسیده نمیتونه، از خاطر که در بند کمال خان ما آب نداریم، خشکه است. پس این آب اگر ایلا شوه نه به نفع ما میشه نه به نفع آنها. پس ما باید منتظر بمانیم که آبها به اندازه برسه که حقابه ایران را تامین بکنه، و اگر آب باشه امارت اسلامی متحد با معاهده ای هست که در سال 1351 امضا کردن.
آقای کریمی، در مورد پیشنهاد ایران برای بررسی میزان آب توسط یک هیئت مشترک کارشناسی هم گفت تماس‌های مقامات ایران و افغانستان در این زمینه در جریان است.
تماس های مسئولین ایرانی و امارت اسلامی جریان داره و نه امارت اسلامی از این کار کرده که باید در این مورد بحث صورت بگیره. میتونن با مسئولین مربوطه امارت اسلامی در رمی عرصه ها بحث داشته باشن. خب ما میره میگویم که باید مسائل از راه منطق و تفاهم حل شوه. ای که ما ملاک و معیار حل مسائل در منطق و تفاهم میبینیم، همی هست که باید گفتگو صورت بگیره. از همون خاطر ما میگیم که باید با مسئولین زیرب تماس گرفته شوه و اقتناعاتشان حاصل کنن که موضوع اصلا از چه قرار است. باید مسائل از مجراهای دیپلماتیک و راهای تفاهم حل شوه. پس ما موقف خود را که در اعلامیه ابراز کرده ایم و یه هست که باید از یک راه مسلمت آمیز استفاده صورت بگیره. امارت اسلامی خود از لحاظ موقف و پالیسی خود خواهان تنش با هیچ جناح نیست، بالخصوص کشورهای همسایه خود. پس ما امیدواری هستیم که باید حقایق درک شوه و مجراهای معقول و دیپلماتیک و تفاهم گرفته شوه. در هر دو طرف مسئولین مربوطه وجود دارن و تماسهای قبلی هم وجود دارن، فعلی هم وجود دارن. آنها میتونن که با هم بشینن و راههای حل را جستجو بکنن.
مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم در اظهاراتی گفت که ما دلسوز مردم سیستان و بلوچستان هستیم، اما مسئله این است که آب به اندازه کافی وجود ندارد و اگر ما رها هم بکنیم با توجه به بعد مسافت و هوای گرم به ایران نمیرسد، چون یا جذب زمین میشه و یا تبخیر میشه.
در رابطه به حقابه ایران، امارت اسلامی افغانستان به موافقتنامه سال 1351 متحد است، ولی خشکسالی که در افغانستان و منطقه جریان دارد نیز نباید از نظر انداخته شود. بر اساس اخیرین گزارش سازمان بین المللی نجات یا IRC، افغانستان سومین کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیم در سطح جهان است و بیشترین اثر مخرب تغییرات اقلیم بالای منابع آبی کشور وارد شده است. از مسئولین ایران نیز جدا توقع داریم که توقعاتشان را با معاهده 1351 عیار نماید و ملاک قضاوت و اظهار نظرها باید مبتنی بر احکام مندرج در معاهده باشه. برادران گرامی سیستان و بلوچستان، باور کنید که دل ما به همان اندازه که برای مردم نمروز و پرا و هلمند می سوزد، برای شما هم می سوزد و درد شما را درد خود می دانیم. روزانه صدها نفر از سیستان و بلوچستان به ولایت نمروز رفت و آمد دارند و می بینند که یک قطره آب هم در نمروز جریان ندارد و مردم ما نیز از این ناحیه رنج می برند. در بند کمال خان دیده می شود که هیچ آبی نیست. شما می دانید که فاصله از بند کجکی تا سیستان و بلوچستان حدود 600 کیلومتر است و از طرف دیگر این مسیر ریگستانی و یا زمینهای تشنه و بدون آب است، و اگر آب کم پیدا هم شود در مسیر راه یا جذب زمین می شود و یا هم تبخیر. بند کجکی که چند دهه قبل اعمار شده، متاسفانه از اثر رسوبات و عدم لایروبی ظرفیت ذخیره آن کمتر از نصف کاهش یافته است. بنا آن نیاز جدی است تا این حقایق در نظر گرفته شود.
امیدوار هستیم که هر چه زودتر شرایط برای تشکیل و حضور کارگروه مشترک کارشناسی دو کشور در محل بند کجکی فراهم شود تا میزان آب موجود پشت بند بررسی کنند و همچنان امید میره که مشکل کمابی ولایت سیستان و بلوچستان هم حل شود. ایران بگویم که امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در مورد تامین امنیت در افغانستان هم گفت امنیت در سراسر افغانستان تامین است و این اتهامات که گویا جان شهروندان در خطر است درست نیست و از کشورهای جهان خواست که به افغانها با این عنوان که امنیتشون در خطر است ویزا ندهند. خب ما در این رابطه چیز نمیگم، گپای زیادی همو تو گرد سرم دورک خورده میره ولی گپی نمیزنم، چیزی نمیگم، میگم بگویم نگویم، باز میگم که گمش کو، هیچ نمیگم. شنوندای محترم، خودتان هر چی که دلتان است، هر چی که میخواین بگوین. خب روند انتقال حجاج افغانستانی به عربستان سعودی بر انجام مناسک حج و تمتع هم بخیر چند روز قبل آغاز شده و این روند تا انتقال کامل حجاج افغان که امسال 30,000 نفر هستن ادامه خواهد داشت. مراسمی هم به همین مناسبت در جمع اولین گروه حجاج افغانستانی عازم عربستان سعودی برگزار شد و در او تعدادی از مقامات حکومت طالبان از جمله مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان صحبت کردن. آقای ثاقب گفت که تلاش زیادی شده تا حجاج افغانستانی امسال با سهولت انتقال پیدا کنند و اقامت داشته باشند و خدمات خوبی هم به اونا ارائه شود. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان هم در این مراسم گپ زد و ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران امور حج خطاب به حجاج افغان گفت در سطوح مختلف تلاش‌های زیادی شده که بر حجاج افغان سهولت ایجاد شود و هزینه کمتری هم از اونا گرفته شود.
امسال الحمدلله برای حجاج سال 1402 در قدم اول برای تأمین امنیت حجاج در همه ولایات افغانستان و در مرکز و همچنان پول حجاج به چه شکل جمع‌آوری شود و چه قدر پول از حجاج جمع‌آوری شود، امسال الحمدلله پولی که از حجاج افغانی گرفته می شود با مقایسه همه کشورهای همسایه کم است، ارزان است، حتی به نسبت سال گذشته هم کمتر است. و دیگه هر سال هر حاجی که پول خود به بانک ملی جمع‌آوری می کرد تخمینا 300 چند افغانی گرفته می شود، امسال حتی مو هم معاف پول حجاج به شکل مفت از طرف بانک ملی و از طرف ایوبی بانک جمع‌آوری شد. و الحمدلله برای سکن حجاج در مدینه منوره، در مکه مکرم، برای تغذیه، برای ترانسپورت، برای دیگر دونجا کمیته های مختلف از طرف وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف در نظر گرفته شده است. کمیته صحی، تشریفات و همه انشالله ترتیباتی که در وس مواردم بود انشالله برای حجاج کرام در نظر گرفته شد. و سال گذشته در حدود 13,500 ما حجاج داشتیم. الحمدلله امسال 30,000 حجاج از افغانستان در زیارت بیت الله شریف در اونجا میرن. این الحمدلله جای شکر است برای ما. همه حجاج کرام، همه افغانای ما باید شکر الله متعال را و مخصوصا به حق امارت اسلامی افغانستان باید دعاگو باشه.
خواه این حجاج محترمی هم گفته ها و خواست مولوی صاحب. اما شنوندگان گرامی، از صداهای اضافی و ترق و طرقایی که بین صدای مولوی صاحب شنیده می شد عذرخواهی می کنم. خبرنگارای محترم باید اوششان باشه که میکروفونا و لوگوهای خود یک قسمی بونن که به هم نخورن و صدا ایجاد نکنن. و دیگه ای که اگه صدای کسی رو میخواین با گوشیای موبایل خود ضبط کنن باید یک رقمی باشه که همزمان کسی به او گوشی زنگ نزنه. دیگه رویش خودتان میفهمین. مقصد این مشکلات باید حل شوه. ما و شما همکار هستیم نه؟ اینم پیشنهاد خواسته ما از شما. بیاین ادامه گپای مولوی صاحب حنفی رو بشنویم خطاب به حجاج افغانستانی.
در مجتمع الحجاج هم الحمدلله به قدر و از کوشش است که برای حجاج کرام در گرفتن پاسپورت و دیگر خدماتی که برای حجاج ضرورت است باید در اونجا ادا شود. همه منصوبین وزارت محترم ارشاد حج و اوقاف انشاءالله شب روز در خدمت حجاج کرام می باشد. امسال همه حجاج از طریق شرکت هوایی کامیار رفت و برگشت دو طرفه انشاءالله انتقال می شود. الله تبارک و تعالی برای همه حجای کرام حج مبرور نصیب بکند، سفر خوش و خوب نصیب بکند، حجای ما بخیر بروند و بخیر بیایند و در اونجا هم به صورت صحیح نمایندگی افغانستان را در اونجا انجام بدهند. هر حاجی در اونجا یکی خو عبادت شخصی هر حاجی است، در اونجا شما تمثیل کننده اینمی 35 یا 40 میلیون افغان ها را در اونجا اخلاق شما، رفتار شما، رویه شما همه انعکاس دهنده اینمی جامعه افغانی ما هست. از همه حجاج کرام نیز خواهش ما است که در اونجا از صبر و حوصله و از تحمل کار بگیرند. خیر است سفر است. در سفر هر چی راحت باشد، نبی کریم صلی الله علیه و سلم گفتن که سفر سقر یاد کرد، یعنی در سفر مشقت خواه مخواه می باشد. انشاءالله ما در حق شما دعا میکنیم و شما هم در حق ما مردم همه افغان ها و برای امارات اسلامی افغانستان در حق همه مسلمان ها دعا بکنین، بخیر برین، بخیر بیاین و خداوند برایتان حج مبرور نصیب بکند.
بله آجی صاحبای محترم، بخیر برین، بخیر بیاین، حجتانم مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره انشالله. بر ما هم دعا کنین، بر کل مردم افغانستان و کل مسلمان ها دعا کنین و همچنان دعا کنین که افغانستان یک مملکت آباد و آزاد شوه و از شر دشمنان محفوظ باشه انشالله. خب شنوندگان عزیز، در جریان قرار دارین که به تازگی هفته صنعت را در افغانستان پشت سر گذاشتیم. نمایشگاه بزرگی هم به همین مناسبت در کابل گزار شد که بسیاری از محصولات تولیدی و صنعتی افغانستان هم در آن به نمایش گذاشته شد و معرفی شد و در آن بر گسترش صنعت و روابط تجاری و اقتصادی افغانستان با خارج تاکید شد. در مراسم اختتامیه هم تعدادی از مقامات حکومت طالبان و دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه صحبت کردند. اما نکته جالب ای بود که یکی از سخنرانا مولوی خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بود. آقای حنفی در بخشی از صحبت‌های خود گفت که علم اقتصاد اسلامی وجود داره و کتاب‌های جامعی در رابطه با چگونگی معاملات و خرید و فروش نوشته و منتشر شده.
که در داخل کشور افغانستان کدام مضامین وجود داره در دارالعلوم و مدارس که اما مضمون تحقیق با اکنامیک با اقتصاد بحث میکنن و طالب العلمان مستفید و استفاده میکنن. روزمای عزیز در سرزمین خداوندی و در زیر اسمان کبوت ما شما یک عقیده داریم و قانون جامع مکملترین از جانب خداوندی کریم فراستاده شده، یک کاملترین مضامین ما وجود داریم دمی ما بین کتب اسلامیه و درس نظامی هدایه در 80 جلد نوشته شده بود. بعض علما فقها کوشش نمودند و زندگی مقدسشان مصرف نمودن، دمی 4 جلد مختصر نمودن و مستقل یک کتاب به نام کتاب البیع. دمونجا بحث اقتصاد است، معاملات است، خرید و فروخ با کدام قسمت باید شود، دادن و گرفتن با کدام اساس باید شود. امی اساس و بنیاد را خداوند کریم با واسطه نبی کریم صلی الله علیه و سلم وضع کرد. همی برکت علمیت است. لله الحمد اکنون مایان د میدان علم ما خود کفاستیم. هیچ ضرورت نداریم در خارج از کشور و دیگر کشورها از شیوخ و علما استفتا کنیم. هیچ ضرورت نداریم. به هر بخش، به هر زاویه.
اولی که همی که آدم بگویه که ما نیاز نداریم که از علمای خارج چیز را پرسان کنیم یا استفتا بگیریم، خب بسیار گپ کلان است. در زمینه علم و احکام اسلامی رقم یک ادعای کلان باز ما چون که چی رقم میشه؟ به نظر من خب باید راه باز باشه تا هر وقت به مشکلی برخورد کردیم بتونیم در موردش از هر کس و هر جای پرسان کنیم. اگر نه خب دمو چهار دیواری خود محدود میشیم و اگر یک وقت سوالی داشته باشیم که در داخل کسی نتونست جواب بده، باز مجبورم تو گنگس گنگس بگردیم و سوال خود در بیرون مطرح کردن نتونیم و چورتی چورتی شویم. راه علم باز است. آل خود پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نگفته که و دنبال علم باشید حتی اگر در چین باشد. یعنی که علم جستجو کنین حتی اگر در دورترین نقاط جهان هم باشد. ای تو خود نمیشه که بگویم خود ما کل چیز میفهمیم و نیازی به کسی دیگه نداریم. گذشته از این گپ ها اگر یک کمی بیشتر سر زبان فارسی یا دری کار کنین بهتر خواهد بود که کلمات باز به جای خودش ادا کنیم. بله، خالد حنفی همچنان گفت که حمایت از تاجران و صنعتکاران از اولویت‌های حکومت طالبان است.
در اول قسمت به اول قدم ما شما مسئولیت مکلفیت در دین و اسلام داره و قسمت دوم باید کشور ما شما رفاهیت و ترقی کنه از نگاه اقتصاد و معیشت و زراعت و تولیدات و صنعت و تجارت. همین جا آمدن خصوصا شرکت امر بالمعروف نهی عن المنکر. یه معلوم میشه امی تمام کدام شما پروگراما را انجام دادین و امروز تا اختتام رسیده. یه بطیق به شریعت اسلام است و امارت اسلامی همراه تجارا و صنعتکارا الحمدلله 100% همکار است. وقتی که کابل فتح میشه اولین جلسه امر بالمعروف همراه اکابرین تجارت و صناعت مجلس را دایر نموده و اطمینان داده بود که مایان خدمای شما هستیم. اگر در میدان جهاد مجاهدین، علما و اکابرین ما شما قربانی دادن به اساس نفس و شما قربانی دادین به اساس مال و مصرف، قدرمند و یوسو یومیاش کیگی من خستاسی همکارانیو لوی خوشحالی خبر داده چه تاسو اسلامی امارت ناراضی است او اظهار ده اطمینان کوئی داغ نظام ده چه کم هیواد کی رعیت ملت پشتبانی حکما حاکم الوقت سر وی او یو ده بلن مطمئن وی اغا هیواد ترقی کری.
یکی دیگه از سخنرانان مراسم اختتامیه هفته صنعت و نمایشگاه تجاری و تولیدات صنعتی افغانستان، حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات و از برگزار کنندگان این نمایشگاه بود. او در بخشی از گپای خود از دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه به خاطر تلاششان برای به نمایش گذاشتن ظرفیت‌های افغانستان در بخش تولیدات صنعتی قدردانی کرد.
همه عزیزانی که در امر خیر و کار ملی تلاش کردن و این فرصت را مساعد ساختن تا ظرفیت هایی که در افغانستان در چند سال گذشته ایجاد شده این ظرفیت ها به نمایش گذاشته شود تا اینکه مردم جهان و مردم افغانستان بدانند که در بدترین شرایط ما فرصت کار، تلاش و پیشرفت داریم. وقتی فرصت بهتر به ما مساعد شود به یقین که ما میتونیم کشور خود با قله‌های ترقی، پیشرفت و آسایش برساند. افغانستان یک کشور بکر است از لحاظ منابع خدادادی. افغانستان یک کشور زراعتی است. افغانستان منابع سرشار از آب شیرین در منطقه دارد. افغانستان نیروی کار با استعداد و توانمند دارد که امروز شما شاهد دستاوردهای بزرگ توانمندی های افغانستان در این نمایشگاه هستیم. برای کسانی که در این کار ملی و نمایشگاه صنایع داخلی افغانستان شب و روز تلاش کردند تا فرصت مساعد بسازند تا که سرمایه گذاران ما دستاوردهای خود به نمایش بگذارند، برای از این موفقیت بزرگ تبریک میگم و تشکری میکنم از حمایت همه جانبه و بیدریغ امارت اسلامی افغانستان و خصوص جلال ما محترم جناب وزیر صاحب صنعت و تجارت افغانستان.
آقای خادم، از سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان یاد کردین، کدام گفتنی هم برشان دارین؟
جناب وزیر صاحب، شما یک قسمت کوچکی از تولیدات داخلی افغانستان در این نمایشگاه دیدین. در 20 سال گذشته افغانستان تا یک بوتل آب معدنی هم تولید نداشت. امروز شما می‌بینید که به هزارها نو محصول دستاورد خواهر و برادر افغان ما در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده. بناهن ایجاب میکنه که رهبری امارت اسلامی افغانستان همونطوری که از شروع ایجاد حکومت جدید و تحول بزرگی که در افغانستان ایجاد شده سکتور خصوصی را حمایت کردن، پشتیبانی کردن و اطمینان دادن که افغانستان خانه مشترک همه افغان‌ها هست و افغان‌ها میتونن با خاطر آرام بدون تشویش و نگرانی بیاین به خانه خود سرمایه گذاری بکنن. یک فرصت بسیار خوب هست و توقع بیشتر از این هست که امایت ها صورت بگیره. مشکلاتی که موجود هست، این مشکلات هم انشاءالله برطرف بشه، چون شما میفهمین که صنعت وابسته به انرژی هست. امروز ما با کمبود جدی انرژی مواجه هستیم. امیدوار هستم که در راستای جذب سرمایه گذاری در قسمت سرمایه گذاری روی معادن و برق افغانستان هم انشاءالله تلاش صورت بگیره.
مسئولان گپایتان شنیدن، امید است که گامای عملی در زمینه برداشته شود. کمبود انرژی و برق خو واقعا از مشکلاتی است که مردم افغانستان از گذشته ها با او مواجه بودند و اگه مشکل حل شود باز بسیاری از مشکلات دیگه هم حل میشه و آهنگ پیشرفتم سریعتر خواهد شد. آلی گپتان، برای تاجران و سرمایه گذاران افغانستانی که در خارج هستند چی است؟
دوستان راحت گرامی، افغانستان فرصت بسیار خوبی امروز مساعد شده تا اینکه همه تجار و سرمایه گذاری که خارج از افغانستان هستند و نگرانی داشتند نسبت به وضعیت موجود در افغانستان، الحمدلله امروز باید از این وضعیت آگاهی پیدا بکنند که فرصت بسیار مساعد هست برای آمدنشان به افغانستان و سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف. انشاءالله که صنعت افغانستان پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داره، همونطور که پیشتر گفتم من در 20 سال گذشته حتی بوتل آب معدنی هم از خارج وارد کشور می‌شد. امروز انواع محصولات تولیدی افغانستان نه تنهایی که ظرفیت‌های نیازمندی‌ها و ظرفیت‌های افغانستان را پوره کرده، امروز مرزهای افغانستان را شکستانده، محصولات تولیدات داخلی افغانستان امروز در گوشه و کنار جهان صادر می‌شود. تولید کننده های ما داریم، محصولات از تولیدات افغانستان داریم که به امریکا، اروپا و کانادا و کشورهای منطقه صادر میشه و این یک افتخار بزرگ است برای همه ما و شما.
بله، تلاش ها برای پیشرفت افغانستان از طرف هر کسی که انجام شده قابل قدر است، اما هنوزم جای کار برای پیشرفت زیاد است، چون افغانستان از نظر صنعت و تجارت و بسیاری بخش‌های دیگر فاصله زیادی حتی با کشورهای همسایه خود داره.
دستاورد بزرگ و تلاش بی‌وقفه رهبری وزارت محترم صنعت و تجارت و رهبری اتاق‌های موجود در افغانستان در رابطه به تعدیل قوانین مالیاتی که خبر خوش برای تمام تجار و سرمایه‌گذار داده شد، این دستاورد دارم برای همه تجار، سرمایه‌گذاران و ملت افغانستان تبریک بگم. برای کسانی که حضور پررنگ داشتن در این نمایشگاه، برای دستاوردهایی که داشتن در این نمایشگاه و قراردادهایی که صورت گرفته، معاملاتی که داشتن، هم این دستاوردهای بزرگ به خواهر و برادر افغان خود تبریک میگم. برای همه دوستان و عزیزانی که شب و روز تلاش کردن یک بار دیگه و خسته نباشید میگم.
موضوع دیگه ای که کابینه حکومت طالبان هیئتی را به منظور بررسی چگونگی ساخت ساختمان‌ها، ساختمان‌های بلند منزل و پارکینگ‌ها موظف کرده تا مسائل مربوطه را بررسی و تخطی‌ها را مشخص و یک برنامه سه مرحله‌ای را برای جلوگیری از ازدحام ترافیکی در شهر کابل اجرا کند. تلویزیون ملی افغانستان در همین رابطه گفتگویی کرد با نعمت الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، و در ابتدا از او پرسان کرد که دلیل تشکیل و توظیف این هیئت چی بوده؟
طور شما در جهان هستین، زمانی که هیئت موظف شد و موارد مشخصی رو بررسی کردن، این برایند مبرسی است و برای او سه نمونه راه حل سنجیده شد: کوتاه مدت، دراز مدت و میان مدت، که برای هر کدامش باز با کارهای مشخصی باید صورت بگیره. موضوع کلی بیشتر روی دو بحث بود: بحث ساختمان سازی و بلند منزل ها و بحث پارکینگ های آشوبی. فلحاظ در بخش پارکینگ های آشوبی، به دلیلی که متاسفانه بسیار از بلند منزل ها امو ساحه کی تاکایی ما برش میگیم که مشخصا مربوط به پارکینگ وسایل چون میشه، یا اون به یک حرفه دیگه به کرا داده یا از استفاده دیگه میکردن. از این بابت شهرولی کابل مکلف شد و مکلف هست تمام و ساختمان ها رو شناسایی بکنه که بعداً درباره او تصمیم گرفته شود. و همچنان در مسئله خود پارکینگ آشوبی تصمیم بری شد که در زمانی که فیصله اومد که پارکینگ بر فعلا لغو باشه و به خاطر تنظیم بهتر پارکینگ آشوبی در شهر کابل یک طرز عمل جدید سرش کار شد، عین سر هم کار میشه. خود پارکینگ آشوبی به چند منظور مشخص بود. مورد اولی که در شهر بود مسئله ایجاد نظم بود، بعد با موجودیت پارکینگ آشوبی نظم به وجود بیاد. مسئله دومی که وجود داشت مسئله اشتغال زایی بود که با موجودیت پارکینگ آشوبی زمانی که ما به قرارداد میدیم به افراد و شرکت های متفاوت، بعد این اشتغال زایی به وجود بیاد. و مسئله سوم مسئله جمع‌آوری عواید بود که در سه نقطه و سه هدف مشخص که ما داشتیم با طرز عملی که سابق وجود داشت نمیتونستیم به اهداف رسیم. فلحاظ هدایت به شکلی آمد که در طرز عملش کار شود و در کنارش او بلند منزل هایی که از پارکینگ خود که متاکویشان میشه استفاده غیر از این مورد میکنه شناسایی شود و با اونها برخورد صورت بگیره.
خب تا اینجا خود تنها در مورد پارکینگ ها گپ زدیم که مسئله مهمی هم است، مخصوصا در رابطه با نظم شهری. درباره ساختمان‌ها چه گفتنی دارین؟
قسمت ساختمان‌ها متأسفانه در شهر کابل اکثریت مطلق ساختمان‌ها بدون در نظر داشت مجوز شهرولی کابل ساخته شدن، یا مجوز قطعا نگرفتن، یا اگر مجوز گرفتن خلاف مجوز کار کردن. مجوز اجازه 5 منزل دادن 10 منزل جور کردن، مجوز اجازه 70% آبادی در داخل زمین کردن اینا 100%ش را ساخته و از این قبیل تخلفایی که وجود داره. فلهازا یک موضوعی که در ذهن مردم زیاد میایه که کار بند است. نه، در شهر کابل تمام و ساختمانایی که مطابق با قانون مجوز دارن و مطابق مجوز کار میکنن، چی در حکومت پیشتر مجوز گرفته باشه چی فعلا، کار جریان داره. اما او ساختمانهایی که یا مجوز ندارن یا مجوز گرفتن و تخطی هایی که من براتون یادآوری کردم در این مجوز وجود داره، کار اونها بند است تا چه زمان؟ تا زمانی که مقرره تخلفات ساختمانی که دو اضافه منزل، اضافه حجم و اضافه تصرف مطلق پیش بینی شده اون نافذ شود، کارو تقریبا تمام است و روان شده به مشرتابه محترم که از اوج امضا شده بیای و نافذ شود که ادامه‌ش هم وزارت عدلیه در جرده رسمی نشر میکنه و مطلقا دیگه لازم الاجرا است. بعد از اجرا سر نصف، یعنی کلیات بحث دو مورد همین گپا بود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چوک داغ رسیدیم. شما میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید و از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم.
شنونده های گرامی، سلامتی شما آرزوی ماست. برنامه زربان، کاری از گروه پزشکی رادیو دری، با شما تقدیم می شود.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا فیروزیفر، متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد مشکل و مریضی کاهش شنوایی و سنگین بودن یا کر بودن اطفال و کودکان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر فیروزیفر در مورد ساختمان و ساختار گوش و سیستم شنوایی صحبت کردند. گفتند دو نوع مشکل شنوایی داریم، یکی کم شنوایی انتقالی و یکی هم حسی عصبی. در مورد علل و آسیب‌ها و مریضی‌های مختلف هم اشاره شد. عوامل مختلف مثل مریضی‌های گوش خارجی، مریضی‌های گوش میانی و داخلی و همینطور بعضی از مشکلاتی که ممکنه حتی در دوران جنینی و زمانی که طفل در رحم و بطن مادر است ممکن است مادر مریضی‌هایی را بگیره که به جنین آسیب بزنه، از جمله به شنوایی و گوش طفل، که اینا همه قابل بررسی و پیشگیری و مراقبت هستند. به نقش بعضی از دواها و داروها هم اشاره شد در کاهش شنوایی. به مشکل زردی یا یرقان در طفولیت هم اشاره شد و امید است که ادامه بحث ها را با ما همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صبح فیروزی فر.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از لطف شما که باز هم فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم دکتر صبح. در ابتدای بحث امروز با توجه به اهمیت و ضرورت شناختن و شناسایی اینمی اطفال و کودکایی که مشکل شنوایی داره، گوششان مشکل داره، در رابطه با امی مسئله اسکرینینگ یا غربالگری یا امو غلبیل کردن یک توضیحات بتین که ما بیماریابی ما با چی روش هایی باید انجام شوه و در چی مقطعی از عمر و تولد بچه، چون می فهمیم که این روش های علمی امروز در بسیار از کشورهای جهان به شکل سراسری در و همگانی انجام میشه. لطف کنین در مورد بیماریابی و غربالگری برای ما معلومات بتین.
بله، غربالگری در واقع یک برنامه مهمی هست که در بعد تولد برای بچه ها باید انجام بشه. به این صورت هست که دو تا تست شنوایی برای این بچه ها قبل از یک ماهگی، یعنی از تولد تا یک ماهگی انجام میشه و اگر و به دو صورت پاسخ ما دریافت خواهیم کرد، یا اینکه بچه قبول میشه در این تست یا اینکه رد میشه در این تست.
بله،
اگر بچه در این تست رد بشه در سه ماهگی دوباره این تست تکرار باید بشه و اگر دوباره بچه رد بشه در تست ما باید درمان رو حتی اکثر تا 6 ماهگی برای بچه شروع بکنیم.
بله،
درمان به این صورت هست که برای اول کار ما به صورت سمعک هست برای این بچه ها. این درمانی که ما میدیم به این بچه ها حداقل باید 3 تا 6 ماه سمعک براشون استفاده بشه. بعد از اینکه 3 تا 6 ماه سمعک استفاده شد بررسی میکنیم بچه رو از نظر اینکه مهارت های ارتباطیشون رو تونست به دست بیاره یا نتونسته به دست بیاره. باز اون موقع یک سری تست های تکمیلی تر انجام میشه و اگر بچه مشکل شنواییش با سمعک برطرف نشده بود، یعنی بهتر نشده بود و حتی اگر بهتر شده بود، اگر خیلی شدت کاهش شنواییش شدید بود، اون موقع ما میریم به سمت درمان کاهش حلزون.
دکتر صاحب، چون راجع به دواها و داروها صحبت شد، از جمله امینوگلیکوزیدها مثل دوای جنتامایسین که زیاد هم مصرف میشه برای عفونت های مختلف، آیا استفاده از این دوا در دوران حاملگی و بارداری برای جنین و طفل هم میتونه ضرر داشته باشه، طفلی که در بطن و شکم مادر است؟
منع مصرف مطلق، خب به هر حال در یک سری داروها در دوره بارداری کلا در کاتگوری قرار میگیرن که بهتر استفاده نشه. کلن داروی جنتامایسین وریدی خیلی میتونه عوارض شدیدی به هم برای مادر هم برای بچه ایجاد بکنه. خود حتی فردی که سالم هست و بزرگسال هست، اگه آمپول جنتامایسین وریدی دریافت بکنه هم میتونه دچار عوارض
کلیوی بشه هم میتونه دچار عوارض شنوایی بشه.
بله.
در نتیجه دیگه برای مادر که دیگه اثر من از شمس هست که دو نفر هستن، یعنی بچه‌ای که در حال تکامل در رحم مادر هست قاعدتا اون آمپول براش خیلی خطرناکه استفاده ازش. پس بهتر از داروهایی استفاده بشه در دوره حاملگی که خطرات این چنینی نداشته باشه.
بسیار خوب. البته در مورد عفونت‌های گوش هم صحبت شد دکتر صاحب. آیا عفونت‌های مکرر و پشت سر هم گوش در اطفال میتونه باعث کاهش شنوایی و سنگین شدن و کر شدن در جوانی و کلانسالی شود؟
عفونت‌های گوش میانی در بچه‌ها شایع هست، معمولاً بعد از سرماخوردگی و چون که کلاً بچه‌های سیستم لنفاوی لوزه هاشون در واقع خیلی فعالتر هست و دورور لوزه سوم که حالا ما به نام آدنوید میشناسیم دهانه شیپور استاش هست که مسئول هواگیری گوش میانی هست.
بله.
که اگر التهاب در اطراف شیپور استاش باشه این هواگیری گوش میانی دچار اختلال میشه و باعث میشه که مایع پشت پرده گوش این بچه ها جمع بشه و این جمع شدن مایع پشت پرده گوش یک